ایش است این قنچه که لب را به شکرخند گشوده است، پاک است طرب نامه خوشبوی سلوکش، این گل که چنین چهره خرسند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا ورق تازه ای از پند گشوده است. امیدوارم که این فصل بهار به همتون خوش بگذره. با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه سرمشق باشید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده که پیگیر برنامه سرمشق هستید. در این هفته بحث ما خدمت شما از نهج البلاغه علی علیه السلام، مسئله چشم و نگاه هست، نعمتی که ازش برخورداریم و باید قدرش رو بدونیم. از چشم سر بحث میکنیم، از چشم دل بحث میکنیم، از نگاه با بصیرت، از نگاه با غفلت. اینها موضوعاتی است که خدمت شما عنوان خواهد شد. مقوله چشم و نگاه با واژه‌های مختلفی در نهج البلاغه آمده، با کلمه عین، نظر، رؤیت، بصر و امثال اینها مقوله چشم و دیدن و نگاه مطرح. قدر این نعمت رو هم کسی میدونه که ازش محروم باشه. یکی از ابزار و راه‌های کسب معرفت و دانش‌اندوزی و کسب تجربه و شناخت نگاهه و ابزارش هم چشمه. از سوی چشم یکی از دروازه‌های ورودی معارف و علوم به قلب و فکر انسان هم هست، بسیار هم حساسه، مراقبتش هم لازمه. خطای دید هم برای انسان مصیبت باره. پس چشم و نگاه هم نعمت و فرصت، هم تهدید و خطر، در صورتی که تسلط بر این نگاه و چشممون نداشته باشیم. بعضی ها از راه چشم جهنمی میشن، بعضی از راه چشم و نگاه به آثار قدرت الهی، به توحید میرسن و دنیا و آخرت رو با هم و یک جا میبینند. به قول اقبال لاهوری، دو عالم را توان دیدن به مینایی که من دارم، کجا چشمی که بیند آن تماشایی که من دارم. داشتن نگاه نافذ که از ظاهر اشیا و حوادث بگذره و عمق رو ببینه نعمت دیگری است که افراد ظاهربین ازش محروم هستند. در خطبه 105 نهج البلاغه حضرت می‌فرماید: الا ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرفه. نگاه نافذ در امور خیر نه سطحی و نگاه مهمه. با درس و عبرت انسان نگاه کنه، با کشف نادیده ها. اون همه آیات قرآن ما رو دعوت به نظر میکنه، انظرو، و انتقاد میکنه از نداشتن نگاه حقیقت بین، افلا ینظرون. قرآن فراخانی داره به استفاده سازنده از این نعمت که باید قدرش رو بدونیم. خب این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
نجاشی شاعر نامی عراق و از زمره مردان سرشناس کوفه به شمار می رفت و در جنگ صفین به طرفداری امیرالمؤمنین علیه السلام خدمات شایانی انجام داده بود. او در روز اول ماه رمضان از در خانه ابو سماک که مردی هوسران بود می گذشت. فریب او را خورد و به دعوت او وارد منزلش شد و به روزخاری و شراب نوشی مشغول شدند. یکی از همسایگان که از این عمل زشت آگاه شده بود، امیرالمؤمنین علیه السلام را از میگساری آنها با خبر کرد. حضرت چنان براشفت که فوراً جمعی را برای جلب آنها به سوی خانه ابو سماک فرستاد. به دستور حضرت 80 تازیانه که حد شرابخواران است بر بدن نجاشی نواختند و 20 ضربه دیگر نیز به خاطر رعایت نکردن حرمت ماه رمضان بر آن افزودند. نجاشی اصالتاً اهل یمن بود و یمنی ها به دوستی امیر مؤمنان علیه السلام مشهور بودند، طوری که بسیاری از اصحاب حضرت از قبائل یمن بودند که در کوفه سکونت داشتند. موضوع تازیان خوردن نجاشی برای آنها بسیار گران تمام شد. یکی از آنها به نام طارق ابن عبدالله به خدمت امام شرفیاب شد و عرض کرد: یا امیر المؤمنین، ما مردم یمن از دوستان قدیمی شما ایم و انتظار نداشتیم شما مرد نامی قبیله ما را در زیر ضربات تازیانه پیش روی دوست و دشمن خار کنی. حضرت در پاسخ وی فرمود: انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، اشاره به این که اجرای عدالت و حدود الهی بر همگان سنگین است و فقط خاشعان می توانند آن را تحمل کنند. و سپس فرمود: مگر من چه کردم؟ نجاشی مرتکب گناهی شد و من طبق دستور خدا حد آن عمل را که کفاره گناه اوست بر او جاری کردم. طارق که در برابر منطق محکم حضرت حرفی برای گفتن نداشت، با ناراحتی از نزد حضرت بیرون رفت و به همراه نجاشی کوفه را ترک کرد و در شام به معاویه پیوستند. معاویه با آنها خوش آمد گفت و ضمن سخنانش به امیرالمؤمنین علیه السلام توهین کرد. طارق که از سخنان توهین‌آمیز معاویه ناراحت شده بود، برخاست و گفت: ای معاویه، ما از نزد امام پرهیزکار عادلی آمده ایم و کسی را ترک گفته ایم که گروهی از بهترین اصحاب رسول خدا پیرامون او را گرفتند، مردانی که همواره در هدایت خلق و بزرگداشت دین خدا کوشا هستند و به امور دنیوی توجهی ندارند و همه خوبی ها در وجودشان جمع است، نه پیمانی شکسته و نه به کسی ستم کردند. ای معاویه، امروز من از علی کناره گرفته و به اینجا روی آوردم، ولی نمی توانم آنچرا درباره علی گفتی نادیده بگیرم و لب فرو بندم. وقتی مجلس به پایان رسید، طارق به دو نفر از شامیان رو کرد و گفت: به خدا قسم، وقتی معاویه علی را که در امر دنیا و آخرت از وی بهتر است آنگونه یاد کرد، چنان بر من گران آمد که اگر زمین می شکافت و مرا در کام خود فرو می برد، خوشتر داشتم از آن که زنده باشم و آن سخنان ناروا را بشنوم.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش پر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه.
استاد جواد محدثی
در برنامه سرمشق خدمت شما هستیم. نعمت چشم فقط برای دیدن و نگاه ظاهری نیست، بلکه برای آموختن عبرت، یافتن علت، توجه به نعمت و صاحب نعمت، داشتن نگاه آخرت بین، نگاه سالم و دقیق و هدفمند، اینها از کارکردهای دیگر چشم و نگاه. در اینجا گذرا به نکته اشاره میکنیم و اون چشم دل، بصیرت. گاهی چشم سر سالم و بی‌عیبه، ولی چشم دل معیوب و کوره. اسمش هم هست کوردلی، نداشتن بصیرت. قرآن از کسانی یاد میکنه که چشم دارند ولی نمیبینند. لهم اعیونون لا یبصرون بها. چطور میشه که انسان چشم داشته باشه ولی نبینه؟ چشم باز و گوش باز و این عما در شگفت از چشم بندی خدا. در خطبه 88 حضرت امیر میفرماید ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر. هر صاحب گوشی شنوا نیست، هر بیننده هم بصیر نیست. با این چشم دل و بصیرت میشه در همین دنیا نعمت‌های وعده داده شده الهی در بهشت رو دید و مشتاق آن شد و از لذت‌های آمیخته به گناه در دنیا چشم فرو بست. مثل نگاهی که حضرت امیر در خطبه متقین از اهل تقوا یاد میکنه که اینها در همین دنیا گویا بهشت و نعمت‌هاش رو و بهشتیان رو میبینن، دوزخ و اهل دوزخ رو میبینن. این چشم همراه با بصیرته. حضرت در خطبه 165 میفرماید فلو رمیت به بصر قلبک نحو ما یوسف لک منها لعرفت نفسک عن بدایع ما اخرج الى الدنیا من شهواتها و لذاتها. تعبیر بصر قلبک یعنی چشم دل در کلام حضرت علی علیه السلام هم به صراحت آمده. اگر با چشم دلت به توصیف هایی که از بهشت برای تو میشه نگاه کنی، نسبت به شهوات و لذات دنیا بی‌رغبت میشی و دلت مفتون و شیفته جاذبه های بهشت برین و باغ‌ها و درخت‌ها و میوه ها و لذت های ابدی میشه. امیدواریم که خداوند چشم دل ما رو باز کنه تا دیدنی ها رو ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسن. انسان مبهوت می شود. میگد ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگد استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریس کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره.
علی سر و علی جان پیامبر، علی در هر دو عالم.
قرین است، علی هیهت علی داماد هیهت، علی امجد علی اسرار سیهت، علی امجد علی اسرار سیهت.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، برنامه سرمشق بود که شنیدید. اما نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. مدتیه که کتاب تاوان عاشقی موضوع برنامه روایت کتاب شده. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه شنونده صفحات دیگه ای از این کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان واقعی آلا دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یک روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه، مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که خلیل چند ماه بعد از آشنایی با آلا به اون پیام داد که تصمیم داره از طریق بیروت و مصر به غزه بره و از آلا خواستگاری کنه. خلیل به بیروت و بعد به مصر رفت، اما هر کاری کرد نتونست به غزه بره. پلیس قاهره اونو دستگیر کرد و 2 هفته بهش مهلت داد که از مصر بیرون بره. خلیل و آلا غیابی ازدواج کردن. آلا به هر دری زد تا از غزه بیرون بره و خودشو به خلیل در مصر برسونه نتونست. خلیل که مدت اقامتش در مصر تموم شده بود به ایران برگشت. یه روز که آلا تو بیمارستان مشغول کار بود، دکتر ابوجواد بهش زنگ زد و گفت سریع خودشو به مرز برسونه که تا حالا چند بار اسمشو خوندن. آلا سریع به خونه رفت و چمدونشو برداشت و بعد از خداحافظی با مادرش لب مرز رفت. بعد وارد مصر شد و منتظر موند تا خلیل کار اقامت اونو در ایران درست کنه. وقتی همه چی رو به راه شد، آلا با هواپیمایی که خلیل بلیتشو اینترنتی خریده بود، راهی ایران شد. خلیل به فرودگاه رفت و همسرش آلا رو به قم و خونش برد. و حالا ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت 13. خلیل دشداشه سفیدی پوشیده و به نماز ایستاده بود. آلا به قد و قامت شوهرش نگاه میکرد که در دشداشه و حالت روحانی نماز جذاب تر شده بود. خلیل نماز شکر میخوند. آلا چمدونشو کشید تو اتاق و با خودش گفت
نه لباس تور عروس دارم، نه طلا و جواهرات. از بچگی در قید و بند طلا نبودم. اما حالا که با خلیل ازدواج کردم دوست دارم یه جفت حلقه نامزدی بخریم. حالا که خلیل دستش خالی، امیدوارم یه روزی بخریم.
حالا با این فکر لباس فلسطینی رو از چمدون بیرون آورد و دوباره تو فکر رفت.
دلم میخواد برای خلیل نونوار کنم. میدونم با دیدن لباس فلسطینی سر ذوق میاد.
حالا لباس فلسطینی پوشید و با سوغاتیایی که برای خلیل خریده بود از اتاق بیرون رفت. خلیل تازه نمازش تموم شده و سر سجاده نشسته بود. اون با دیدن آلا دلش قنج رفت و با دیدن صنایع دستی غزه قند تو دلش آب شد. چوب زیتون بعضی از سوغاتی ها قدمت زیادی داشت. خلیل چشماشو بست و دست کلیداره که با چوب زیتون ساخته شده بود بو کشید و گفت خودمو تو باقای زیتون فلسطین میبینم. خلیل اینو گفت و چفیه پدر بزرگ آلا رو دور گردنش انداخت. بعد رو به آلا کرد و با بغض گفت نذر کرده بودم اگه به هم برسیم بریم زیارت امام رضا. آلا نمیدونست چه واکنشی نشون بده. تو فکر رفت و با خودش گفت
با اینکه من و خلیل به هم رسیدیم حس میکنم هنوز بینمون خیلی فاصله است. با اینکه زن و شوهر شدیم من نه امام حسن رو میشناسم که برادر خلیل به خاطرش اسم مجتبی رو برای خودش انتخاب کرده، نه امام رضایی که خلیل من از اون خواسته، نه سید معصومه‌ای که قراره کناری زندگی کنیم. بقیه اهل بیت هم همینطور. من هیچ اطلاعاتی از اونا ندارم. رسانه‌های ما زیر سلطه اسرائیل و وهابیت عربستانی اداره میشه. خب طبیعیه که ما از اهل بیتی که خلیل و بقیه شیعیان ازش حرف میزنن چیزی ندونیم.
حالا تو فکر بود که با صدای خلیل به خودش اومد. خسته به نظر میرسی حالا، پاشو برو تو اتاق یکم استراحت کن. حالا لبخندی زد و به سمت اتاق رفت. همین که روی تخت دراز کشید پلکاش گرم شد و از خستگی به خواب رفت. حالا غرق خواب بود که با صدای بیدار شد. نمیدونست کجاست، شب یا روز. فکر میکرد در غزه است و روی تخت خودش خوابیده. پلکاشو روی هم فشار داد و نفس عمیقی کشید. بعد به دور و برش نگاه کرد و همسرش خلیل رو دید که کنارش نشسته. خلیل گفت پاشو آلا جان، شام آماده است. بیا ببین مجتبی چیکار کرده. آلا میلی به غذا نداشت، فقط میخواست بخوابه. بعد از اون همه دلهوره و نگرانی به آرامش نیاز داشت. با رو دروایسی تن خستش رو از تخت کند و همراه خلیل از اتاق بیرون رفت. مجتبی متین و موقر هدیه ای رو به سمت آلا گرفت. آلا تشکر کرد و چسبای کاغذ هدیه رو کند و با دیدن جا قرآنی بزرگ چوبی تشکر کرد. خلیل گفت این هنر دست مردم اصفهانه. آلا نمیدونست اصفهان کجاست و خاتمکاری یعنی چی. کوفتگی سفر از تنش بیرون نمی رفت. سر سفره نشست اما میلی به غذا نداشت. هنوز با خلیل راحت نبود و خجالت میکشید بگه اون غذاها رو دوست نداره. چند روز از اومدن آلا گذشته بود. خلیل اونو درک میکرد و برای بیرون رفتن هیچ اصراری بهش نمیکرد. خودش تا میتونست پیش آلا میموند. خلیل یه روز در میون به مادر آلا زنگ میزد و احوال پرسی میکرد. بعد هم گوشیو میداد به آلا. مهر خلیل به دل مادر آلا افتاده و از لحنش معلوم بود با ازدواج و مهاجرت دخترش کنار اومده. خلیل صبحا یکی دو ساعتی میرفت سر کلاس و درس، بعد با یه شاخه گل روز قرمز به خونه برمیگشت. کمی با همسرش آلا حرف میزد و مینشست پای لپتاپ. شهریه یه حوزه علمیه کفاف زندگیشون رو نمیداد. خلیل مدیر بخش اسپانیولی سایت ابنا بود. ترجمه بیشتر اخبار و مطالب صهیونیستی کار اون بود. خیلی این سایت رو دوست داشت و میگفت این سایت صدای شیعیان بی‌رسانه است و باید در اون اتفاقات جور و جوری که برای شیعیان دنیا میفته منعکس بشه. با اینکه پول کمی بهش میدادن و گزینه‌های کاری زیادی براش پیش میومد، خلیل حاضر نمیشد سایت ابنا رو رها کنه. تا وقت خالی پیدا میکرد میرفت توی فیسبوک برای تبلیغ اسلام. برای تبلیغ اسلام وقت زیادی میذاشت. حرف میزد و پیام میداد. همسرش آلا تماشا میکرد و از تلاش شوهرش برای نجات آدمها لذت میبرد. روزها میگذشت و آلا کم کم به زندگی جدیدش عادت میکرد. یه روز خلیل رو کرد به همسرش و گفت
درسته که ما تو فلسطین زندگی نمی کنیم ولی فلسطین در ما زندگی می کنه.
خلیل اینو گفت و چشمای آبیش برق زد و ادامه داد
هر طور شده میریم تو کرانه باختری خونه می خریم و کلی بچه میاریم. کاش حرف امام خمینی عملی می شد که گفته اگه همه مسلمان ها جمع بشن و هر کدوم یه سطل آب بریزن اسرائیل آب می بره.
خلیل طلبه بود و برای خودش جایگاهی داشت. توی جلسات و مهمونیایی که با همسرش آلا می رفت
همه زنها چادری بودن، اما آلا با مانتوی بلند و شال می رفت. خلیل بروش نمی آورد. رفتار خلیل آلا رو حسابی تو فکر فرو برده بود.
توی مدتی که با خلیل زندگی می کنم هیچی رو به من تحمیل نکرده. نه از چادر برام حرف می زنه، نه از حرم و زیارت سید معصومه. هر روز به بهونه خرید و کلاس بی سر و صدا از خونه بیرون میره. اما من از حال خوش و چشمای پف کرده و خیس و قرمزش میفهمم حرم بوده. خودش یه بار به هم گفت روزای اولی که اومده بوده قم، صبح تا شب تو حرم می نشسته پای رحل قرآن و زیارت. درسته که من به توسل اعتقادی ندارم، اما این حال خلیل خیلی کنجکاوم کرده و میخوام تجربهش کنم. دنبال بهونه‌ای هستم تا با یه تیر دو نشون بزنم. با چادر برم حرم. اگه خلیل مسیحی تونست به خاطر خدا و اسلام از همه خوشیاش بگذره و راه درست رو انتخاب کنه، منم میتونم.
آلا تو فکر بود که در باز شد و خلیل قدم تو خونه گذاشت. آلا با دیدن اون بی مقدمه گفت
میخوام چادر بپوشم خلیل.
خلیل خوشحال شد اما به روی خودش نیاورد. گفت اگه دوست داری با هم میریم برات چادر میخرم. خلیل اینو گفت و همسرش آلا رو به مغازه‌ای برد و براش چادر دوخته خرید. آلا چادر رو سر کرد و با لبخند گفت
حالا بریم حرم.
خلیل بازم عادی برخورد کرد. تاکسی در بس گرفت و آلا رو برای اولین بار به حرم حضرت معصومه برد. خلیل و آلا تو شبستان امام خمینی روی سنگای براق و تمیز نشستن. خلیل گفت اینجا شبستان امام خمینیه، نوسازه. آلا با دیدن گشبوری و آینه کاری ها حس و حال خوبی پیدا کرد. مدتی که گذشت صدای قرآن از بلندگوهای حرم بلند شد. کمی بعد هم صدای اذان ظهر توی حرم پیچید. خلیل رو به آلا کرد و گفت شما برو سمت خانوما. خلیل به ستونی اشاره کرد و ادامه داد بعد از نماز قرارمون پای اون ستون. آلا به سمت صف خانوما رفت و بین نمازگزاران ایستاد که همه شیعه بودن. دلهوره وجودشو پر کرده بود. خودشو تافته جدا بافته ای میدید. بین دو نماز نمازگزارا تسبیحات و دعا خوندن، اما ذهن آلا رفت سمت امام خمینی و با خودش گفت
خلیل گفت اینجا شبستان امام خمینیه. اسم آیت الله خمینی رو اولین بار از خلیل شنیدم. اون گفت پدر بزرگ مسیحیش وقتی چهره آیت الله خمینی رو توی تلویزیون دیده آرزو کرده که کاش جهان عرب هم رهبری مثل اون داشت. خلیل گفت پدر بزرگش بعد از دیدن چهره آیت الله خمینی گفته چهره رهبر ایران منو جذب کرد و یاد حضرت مسیح انداخت. خلیل می گفت آیت الله خمینی اولین عالم دینی بوده که اجازه داده از محل وجوهات شرعی و زکات و صدقات به مبارزان فلسطینی کمک بشه.
حالا تو فکر بود که با صدای امام جماعت به خودش اومد. نماز عصر شروع شده بود. آلا سری بلند شد و به نماز ایستاد. بعد از نماز به سمت ستونی رفت که با خلیل قرار گذاشته بود. خلیل با دیدن آلا لبخند زد و گفت امروز میخوام ببرمت غذایی بهت بدم که مطمئنم خیلی دوست داری. خلیل و آلا از حرم بیرون رفتن. خلیل همسرشو به یکی از فلافل فروشی های اطراف حرم برد. دو تا ساندویچ فلافل سفارش داد. وقتی ساندویچ آماده شد خلیل یکی از ساندویچ ها رو به سمت آلا گرفت و گفت به پای فلافل های غزه نمیرسه، ولی به قول ایرانی ها کاچی بس هیچی. آلا لبخند زد و مشغول خوردن فلافل شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب طاغوت عاشقی، خدا نگهدار.
کتاب تاوان عاشقی موضوع برنامه روایت کتاب بود که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. خدمتتون را عرض بکنم که بازپخش این برنامه